بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان عزیز برنامه درس گفتار. امیدوار هستم که در صحت و سلامتی باشید و به نور معرفت وجود مقدس بقیت الله الاعظم زندگیتون سرشار از نور و معنویت و انشاءالله خداوند توفیق بده به برکت توجه ما به مقوله مهدویت نسل ما تا قیامت از محبین و علاقمندان به حضرت ولی عصر باشه انشاءالله. در ادامه بحث‌های گذشته در مقوله بازخوانی مباحث مهدویت، یکی از بحث‌هایی که خیلی حائز اهمیت هست آشنایی با چگونگی ظهور و قیام جهانی مهدی موعود هست و مباحث پیرامونی که میتواند ما را نسبت به هرچه بیشتر شناخت اون مباحث و به تبع شناخت حضرت مهدی نزدیکتر کنه. خب در رابطه با ظهور و قیام حضرت مهدی اشاره‌ای در بخش‌های گذشته شد، اما در اینجا یک بحث مفصلی رو در خدمت شما بزرگواران خواهیم داشت و اون این هست که ماهیت اتفاق ظهور چگونه خواهد بود، ماهیت اتفاق قیام چگونه خواهد بود. ظهور در لغت به معنای آشکار شدن هست، این رو همه ما می‌دانیم، بارها هم شنیدیم، اما در اصطلاح مهدویت در واقع یک اصطلاح رایجی شده که نسبت به اون مباحثی در واقع سامان یافته است. ما در بحثی شرایط ظهور رو داریم، در بحثی نشانه های ظهور رو داریم و در بحث های مباحث پسینی ظهور که قیام هست، حکومت جهانی حضرت هست رو هم مطرح میکنیم. ظهور اونقدر اهمیت داره که دوران در واقع با عظمت حضرت مهدی که در اون منجر به حاکمیت عدل جهانی خواهد شد تحت عنوان عصر ظهور ازش یاد میشه، در برابر عصر غیبتی که حضرت مهدی در پنهانی زندگی میکنه و انسانها از درک ظاهری حضرت محروم هستند. در فرمایشات معصومین مشخصاً به این واژه ظهور به واژه ظهور اشاره شده. امام باقر علیه السلام فرمودند ان للغلام غیبتا قبل ظهوره، برای اون نوجوان که حالا بخشی از این اصطلاحات هم تعبیرهای کنایه‌ای هستند برای حضرت مهدی که نمی‌خواستند حضرات معصومین اشاره صریح و مشخصی به امام زمان علیه السلام داشته باشن، گاهی از این تعبیرها استفاده می‌کردن. امام باقر می‌فرماید که برای حضرت مهدی قبل از ظهورش یک مرحله غیبتی هست و از اون مرحله بعد از غیبت تحت عنوان ظهور استفاده می‌کنند. موضوعاتی در رابطه با اتفاق ظهور همواره مورد پرسش علاقمندان به این بحث‌ها بوده، مورد پرسش در واقع یاران اهل بیت علیهم السلام بوده که امروزه در منابع روایی در اختیار ما هست و عمده بحث ها هم بر اساس همونها شکل گرفته. مثلا در رابطه با زمان ظهور حضرت مهدی کسانی از محضر امام سوال می‌کردند که ابن رسول الله زمان اون اتفاق ظهوره که شما می‌فرمایید بعد از دوران غیبت هست کی هست، چه زمانی این اتفاق می‌افته. در اونجا حضرات معصومین به یک نکته خیلی لطیفی همواره اشاره می‌کردند و اون این بود که زمان دقیق ظهور مهدی موعود فقط در علم و اراده پروردگار متعال هست و لا غیر، یعنی هیچ کس نمیتواند زمان دقیقی برای ظهور حضرت مهدی در واقع تعیین کنه. کسانی که وقت گذاری میکنند، تعیین وقت میکنند، همواره مورد توبیخ حضرات معصومین بودن به نوعی که گاهی در روایات گفته شده که اونها رو تکذیب کنید، یعنی صراحتن امام معصوم مطرح میکنه که اگر کسی برای شما وقت ظهور مهدی موعود رو مشخص کرد، او را تکذیب کنید و او دروغگو هست. کذب الوقاتون، کسانی که وقت گذاری میکنن اینها دروغ میگوین. به نظر میرسه یکی از دلایل مهم این که کسی نمیتواند وقت گذاری کنه برای ظهور حضرت مهدی این باشه که ما در بحث شرایط ظهور گفتیم یکی از شرایط ظهور فراهم شدن یاران و یاوران حضرت مهدی است و یکی دیگر از شرایط ظهور احساس نیاز جامعه جهانی به موعود منجیه. حالا وقتی دو شرط یاران و یاوران از شرایط ظهور در واقع مشخص شده و تلقی شده، ما این را می‌دانیم که جز خداوند تبارک و تعالی از تحقق قطعی این دو شرط کسی خبر ندارد. دقت بکنید، گفتیم زمانی که این دو شرط تحقق قطعی پیدا کرد ظهور قطعی خواهد شد. حالا اگر هر کسی به هر دلیلی مدعی این بشه که زمان ظهور را می داند که انهو جای خدا نشسته و می گوید من می دانم چه زمانی شرط سوم فراهم شدن یاران و یاوران و شرط چهارم احساس نیاز جامعه جهانی به موعود منجی فراهم خواهد شد و از این جهت هست که گفته شده تکذیب کنید، اونها دروغگو هستند، کسانی که وقت ظهور رو تعیین. فقط خدا میداند، یعنی فقط خداست که از باطنهای امور انسانها آگاهی داره و اوست که میداند چه زمانی یاران خاص حضرت مهدی فراهم میشوند، چه زمانی انسانها احساس نیاز به موعود منجی پیدا میکنند. ولذا ما در رابطه با وقت ظهور کم و بیش روایاتی داریم که صراحتن کسانی که وقت ظهور رو تعیین می کنند تکذیب شدن. حالا تعیین وقت ظهور گاهی به این صورته که کسی بیاد بگه 3 سال آینده، 2 سال آینده وقت ظهوره. خب این یه تعیین وقت ظهوره. یه کسی نه بیاد بگه نه در تاریخ فلان، روز فلان، ماه فلان، سال فلان، اینم تعیین وقت ظهوره. یه وقتی یه کسی بیاد بگه که نه فلان رده سنی ظهور رو میبینه و برای او در زمان زندگی او ظهور تحقق پیدا میکنه، خب اینم یک نحوه تعیین وقت ظهوره. چه شما بگید یک در سال آینده، چه بگید 1 سال آینده، چه بگید 10 سال آینده، اصلا بگید در کمتر از اتمام 50 سال آینده، نه اینها پذیرفته نیست. روایات معصومین حاکی از این هست که اینها رو نپذیرید. فرقی هم نمی کنه که الان 1400 هستیم، کسی بگه 1450 یا نه تعابیری رو استفاده بکنه که برایند اون بشه 1450. ائمه اطهار فرمودن علم به زمان دقیق ظهور نزد پروردگار متعال هست و کسی از او خبر نداره. البته در برخی از سخنان هست که خداوند بخشی از آگاهی ها و علم خودش را به اذن و اجازه و اراده خودش در اختیار انسان های شایسته ای که ائمه اطهار علیهم السلام جز به اونها هستند قرار میدهد. ما در رابطه با وقت ظهور پس موظف هستیم که هر کسی در هر رده‌ای اگر برای ظهور حضرت مهدی وقتی تعیین کرد اون رو نپذیریم و در واقع اون را احاله بدیم به این که فقط در علم و اراده و آگاهی خداوند متعال هست. بحث بعدی در بحث مربوط به ظهور ناگهانی بودن ظهور هست. ما در برخی از روایات داریم که ظهور حضرت مهدی دفعتن اتفاق میفته. تعبیرهایی در این زمینه داریم، تعبیرهای بسیار لطیفی هست. شما دقت بکنید، امام باقر علیه السلام فرمود ثم یبدو کالشهاب الوقات فی ظلمت اللیل، حضرت مهدی ناگهانی آشکار میشه. اگر به من و شما گفتند وانتظر الفرج صباحا و مساءا، شما شبان روز آماده و مهیا باشید، یه دلیلش همینه که در برخی از روایات گفته شده ناگهانی این ظهور اتفاق میفته. در جایی داره که شهاب ثاقب، مانند در واقع شهاب سنگ فروزانی که خیلی نمیشه اون رو رصد کرد، یک دفعه در آسمان آشکار میشه. و انتظر الفرج صباحا و مساءا، چرا برای این؟ حتی بعضی ها استفاده کردن از این دست روایات و گفتن ما اطمینان قطعی نداریم به این که حتما ظهور حضرت مهدی جمعه اتفاق خواهد افتاد. لا یأتیکم الا کالشهاب الثاقب، کالشهاب الواقد، کالشهاب در واقع وقاد و تعبیرهای از این دست. بله، در رابطه با روز جمعه گزاره هایی و احادیثی در دست است، اما از برخی از روایات استفاده میشه که میتواند این اتفاق ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمانی غیر از جمعه هم اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که ما همه چیز را احاله کنیم به این که خب حضرت مهدی روز جمعه میاد. نه، در برخی از روایات هست که میتواند بدون هیچ زمینه‌ای و در واقع پیش زمینه‌ای در هر زمان دیگر هم اتفاق بیفته. نکته بعدی در رابطه با ظهور حضرت مهدی، محل ظهور حضرت مهدی است. خب اتفاقهای بزرگ در مکانهای با عظمت شکل میگیره، این شک و تردیدی درش نیست. گاهی مکانها قداست میدهند به اتفاقها، گاهی اتفاقها به مکانها قداست میدن. در رابطه با ظهور حضرت مهدی ما در روایات قابل توجهی داریم که این ظهور مشخصا از شهر مکه اتفاق خواهد افتاد به عنوان ام القرای جهان اسلام، مشخصا از مسجد الحرام اتفاق خواهد افتاد به عنوان شریفترین مکان روی زمین، که در آیات و روایات فراوانی به قداست و عظمت اون تأکید شده و در روایاتی داریم که ظهور حضرت مهدی از بین رکن و مقام که اونها اونجا هم از یک قداست بسیار بالایی برخوردار هست اتفاق میفته و این ظهور در اونجا شکل میگیره. طبعا هر سخنی و هر نکته‌ای که این مکان خروج حضرت مهدی و محل ظهور حضرت مهدی رو چیزی غیر از این تصویر کنه قطعا غیر قابل قبول هست. حالا اگر سخنی باشه که مهدی موعود از مدینه ظهور میکنه، سخنی باشد که از مغرب ظهور میکنه، اینها عمدتا ساخته و پرداخته ذهن برخی انسان هاست. وگرنه ما در صریح روایات معصومین علیهم السلام در رابطه با مکان ظهور حضرت مهدی تأکید بر مکه، تأکید بر مسجد الحرام، تأکید بر بین رکن و مقام داریم. خب مسجد الحرام به عنوان شریفترین مکانهای روی زمین و در درون خودش در واقع کعبه معظمه رو داریم، در جوار کعبه معظمه ما داریم که به هر جهت اتفاقهای بزرگی در تاریخ در این مکان افتاده و خداوند تبارک و تعالی این اتفاق بزرگ به عنوان ظهور موعود منجی رو از کنار بیت الله الحرام در شریفترین مکان کره زمین قرار داده. البته بعد از اتفاق ظهور حوادث و پدیده های بسیار بزرگی اتفاق خواهد افتاد، دست به هم خواهد داد و در واقع نظام آفرینش رو چه در نظام تکوین و چه در نظام زندگی بشری دستخوش تغییرات بزرگی خواهد کرد که در بخش بعدی برنامه در رابطه با ظهور و قیام جهانی حضرت مهدی موعود به اونها اشاره خواهیم کرد.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم قدر توانمون و قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
سخن در رابطه با ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. در رابطه با چگونگی این اتفاق ظهور روایاتی هست که میشه برایند نگاه روایات رو در رابطه با ظهور حضرت مهدی ترسیم کرد. در این باره امام باقر علیه السلام در رابطه با آیه شریفه فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعا فرمایشی رو مطرح میکنن و اشاره میکنن که این که خداوند انسانهایی رو گرد هم خواهد آورد مربوط به اصحاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. در اونجا امام باقر علیه السلام میفرماد مقصود اصحاب قائم هست، یعنی اصحاب القائم از ثلاث مئه و والبزعة عشر رجلا، 300 و 300 اندی مرد. بعد فرمود و هم والله الامت المعدوده، اون انسانهای شمرده شده و شماره شده ای هستند. فرمود یجتمعون والله فی ساعت واحده قزع که قزع الخریف، اونها را خداوند تبارک و تعالی در یک زمانی چون ابرهای پاییزی گرد هم خواهد آورد. اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا. بله، آیات قرآن تفاسیر متنوعی برمیتابد، تأویل‌های متنوعی برمیتابد، تطبیق‌های متنوعی را شامل می‌شود. اینجا امام معصوم علیه السلام ذیل این آیه در واقع این رو به نوعی حداقل از یک نگاه در رابطه با یاران حضرت مهدی هنگام ظهور تصویر می‌کنه. حضرت مهدی وقتی ظهور کرد اجازه داد خداوند تبارک و تعالی به او در اون امر جهانی ظهور، روایت می‌فرماد که یاران خاص حضرت مهدی از اقصی نقاط کره خاکی به انحاء مختلفی نزد حضرت گرد خواهند آمد، جمع خواهند شد از بسیاری از مناطق، از شهر و روستا، کسانی که این آمادگی رو برای خودشون فراهم کردند. در رابطه با چگونگی گرد آمدن اونها هم گاهی در روایات سخنانی مطرح شده، اینکه چگونه اینها جمع میشن، حالا یا به واسطه تیل ارضی که انجام میدن یا به واسطه عوامل مختلف یا حتی پیشتر از اون در حضورشون در واقع در مکه و در مسجد الحرام پیشتر تدابیری اندیشیدن. به هر جهت ما در رابطه با چگونگی ظهور حضرت مهدی عرض کردم روایاتی داریم که با در کنار هم گذاشتن اونها می توانیم یک تصویری از این اتفاق ارائه بدیم، و اون عبارت است از این که حضرت مهدی در اون شبی که حالا یا در اون زمانی که اذن ظهور پیدا میکنه در برابر پروردگار متعال عرض حال میکنه، متضرعانه از خداوند متعال میخواهد که به او اجازه بده که اون اتفاق بزرگ که مواجهه با ستمگران و بیدادگران هست رو انجام بده. خب خداوند متعال اجازه میفرماید، حضرت مهدی آشکار میشود، یاران حضرت مهدی گرد او یکی پس از دیگری جمع خواهند شد، و نکته مهم این هست که بعد از جمع شدن یاران حضرت مهدی اونجا در واقع اقدام به اعلام برنامه ها و اهدافشون میکنن. خب ما نگاه میکنیم میبینیم حضرت مهدی وقتی اهداف و برنامه هاش رو در نگاه جهانیان قرار میدهد، خب با طیف های مختلفی از انسان ها مواجه خواهد شد. عده‌ای خب علاقمندان و محبین و دوستان و شیعیان اون حضرت هستند که انشالله همه ما از اونها هستیم. عده‌ای مخالفین حضرت هستند. میزان مخالفت اونها متفاوت هست. عده‌ای معاندین هستند، عده‌ای دشمنان هستند. به تبع حضرت مهدی در اون زمانی که رفته رفته داره به قیام نزدیک میشه با پیروان ادیان آیین‌ها و حتی با دشمنان خودشون حجت رو تمام می‌کنند. این که گفته شده حضرت انجیل واقعی رو میاره، تورات واقعی رو میاره، شاید یکی از حکمت‌هاش این باشه که بر اساس مفاد تورات واقعی، انجیل واقعی حقانیت خودش را به جهانیان، به پیروان این ادیان آسمانی اثبات کنه. خب اینها مهلت میگیرن، فرض بفرمایید پیروان انجیل، پیروان حضرت مسیح مهلت میگیرن، بررسی های انجام میدن، بسیاری از اونها میپذیرند. بالاخره این یک کار کوچکی نیست که انجام شده، بسیاری از اینها میپذیرند. و شما حساب کنید بسیاری از انسانهایی که دنبال یک فرصت هستند تا از حقیقت حضرت مهدی آگاه و مطلع بشن، حضرت برای همه اونها این زمینه رو فراهم میکنه. این که ممکنه گفته بشه بالاخره دشمن هم در این زمان بیکار نمینشینه و خب چگونه حضرت میتونه اتمام حجت بر جهانیان بکنه، ما نمونش رو در صدر اسلام داشتیم. بله محضورها، محدودیتهایی بر حضرت مهدی اعمال خواهد شد، ولی این به این معنا نیست که حضرت ناگهانی به مجرد این که ظهور کرد قیام بکنه. بالاخره انسانهای مستضعفی هستند، انسانهای جاهل قاصری هستند که ارشادات حضرت مهدی میتواند به اونها کمک کنه که حقیقت رو دریابند. حال حضرت مهدی در پس این ارشادات خودشون، اعلام برنامه های خودشون و به نوعی تأکید میکنم اتمام حجت بر انسانها، عرض کردم صف باطل رو از صف حق جدا میکنند. اونجاست که دیگه حضرت بی محابا در برابر معاندین و دشمنان می ایسته و اونها رو از سر راه بر می داره. چرا؟ چون اتمام حجت کرد. کسانی که در اون مرحله در برابر امام زمان حضرت بقیت الله می ایستن، کسانی هستند که اون سیر دریافت حقیقت رو پشت سر گذاشتن، اما حقیقت رو در نیافتند، از روی عناد، از روی در واقع تعصبات و از روی خودخواهی های خودشون. بنابراین در رابطه با چگونگی ظهور هم این بحث هست. اما وارد مرحله قیام حضرت مهدی میشیم، یعنی در پس اون اتمام حجت، در پس اون حوادثی که شکل میگیره، جدا شدن صف حق از باطل، ما وارد مرحله قیام حضرت مهدی میشیم. در واقع عرض کردیم قیام از بزرگترین، یا بشه گفت بزرگترین پدیده ایست که شکل خواهد گرفت و یک اتفاق محدود به یک منطقه جغرافیایی خاص نخواهد بود، گستره اون قطعا جهانی خواهد بود. و خب این را ما در واقع شاهدش هستیم که در روایات به روشنی ازش یاد شده. عرض کردیم از روز قیام حضرت مهدی به عنوان یکی از روزهای خدا یاد شده است، ایام الله، یوم الله، ایام الله. خب همه روزها روز خداست، همه مکانها مکان خداست، ولی یک جای عظمت پیدا میکنه، میشه بیت الله الحرام، بیت الله. در رابطه با قیام جهانی حضرت مهدی علیه السلام، امام باقر فرمایشی دارن: ایام الله ثلاثه، روزهایی که این شأنیت را دارند به خاطر عظمتشون، به خاطر بزرگیشون، که از اونها به عنوان روزهای خدا یاد بشه. یک، یوم یقوم القائم، روزی که قائم قیام میکنه، یوم یقوم القائم، و یوم الکره و یوم القیامه. این حکایت از این داره که روز قیام جهانی مهدی موعود، عرض کردم به دلیل اینکه همه حقیقت نظام هستی که مواجهه حق با باطل هست بروز پیدا میکنه، همه وعده های پیامبران الهی، به نوعی میشه گفت همه حق و حقیقت در برابر همه باطل می ایسته و پیروز بیرون میاد و موفق خواهد شد. و بالاخره این نکته کمی نیست. لذا امام باقر علیه السلام روز قیام حضرت مهدی رو در یک عظمت و بلندای خاصی مطرح میکنه و از اون به عنوان ایام الله یاد میکنه، روز خدا که در کنار روز رجعت و در کنار روز قیامت قرار میگیره. خب این حکایت از اتفاقی است که در این روز میفته. در این روز چه اتفاقی میفته؟ حضرت مهدی با یارانش و یاورانش در یک سمت جبهه و در یک سمت میدان کارزار در برابر سردمداران کفر که آن سوی میدان کارزار هستند قرار میگیره و در مواجهه با اونها اون اتفاق بزرگ رو اداره و مدیریت خواهد کرد. اما عناصر این قیام چه چیزهایی هستند؟ عناصر این قیام: یک، عناصر انسانی. بخشی از قیام حضرت مهدی بر دوش انسانهایی هست که این انسانها در مجاورت و ملازمت حضرت مهدی اون قیام جهانی رو به پیش خواهند برد، قیام جهانی رو همراهی خواهند کرد. یاران و یاوران، انسانهای پاک باختهی که در واقع به عنوان عناصر اساسی قیام حضرت مهدی شناخته میشن. در کنار این عناصر انسانی، خب ما عناصر در واقع ماورایی رو هم در روایات داریم که بهش اشاره شده است، امدادهای غیبی پروردگار متعال برای به پیروزی رساندن جبهه حق بر علیه باطل. همواره پروردگار متعال از اونجایی که طرف جبهه حق بوده، در نقاط حساس و زمانهای بحرانی امدادهای خودش رو برای پیروزی جبهه حق ارسال کرده. ما در زندگی پیامبران الهی، در مصاف پیامبران الهی با دشمنان خودشون مواجه با این نوع در واقع اقدام پروردگار متعال هستیم. در رابطه با پیامبران عظیم و بزرگ الهی مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت نوح، ما شاهد حضور پروردگار متعال در واقع برونداد و به نوعی خروجی که مطرح میکنیم تحت عنوان امدادهای غیبی، امدادهای الهی، حوادث بزرگی رو شاهد هستیم. عناصر غیر از انسان‌ها رو میتوان در قیام جهانی حضرت مهدی نام برد به عنوان نمونه. القاء رعب و وحشت و ترس در دل دشمنان و احیاناً مساعدت برخی از فرشتگان الهی در این میدان عظیم و بزرگ کارزاری که شکل خواهد گرفت. البته برخی از عوامل در واقع کیهانی، عوامل مادی، عوامل طبیعی نیز روایاتی داریم که اینها به لحاظ عظمت اون پدیده‌ای که شکل خواهد گرفت همراهی و مساعدت با حضرت مهدی علیه السلام خواهند کرد. از خداوند تبارک و تعالی خواهانیم که انشاءالله ما را و حضور ما را و وجود ما را قابل و لایق این بداند که در اون عرصه حضور عناصر انسانی در قیام جهانی حضرت مهدی موعود انشاءالله حضور پیدا کنیم و به در واقع کمک و یاری حضرت مهدی به پاداش و ثواب این کار بزرگ انشاءالله نائل بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.